بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسمین الظالمین. استعذار دارید در مسئله هشتم ابتدا فرمایش صاحب جواهر رو بنا شد نقل کنیم، مخصوصا که ایشون فقط به نظر خودش اکتفا نکرده، از جماعتی از عوازن فقها ها مطلب آورده. خب یه مقدارش دیروز محضر شما بیان کردیم و بنا شد بقیه رو تا اون وسط صفحه خودتون مطالعه کنید که یه مقدارم پیش برید. حالا در ادامه بحث مرحوم صاحب جواهر چهار تا نکته مطرح میکنه که عرض کنیم موقعیت این چهار نکته از نظر علما معلوم بشه تا انشاءالله یکی دو روز آینده بررسی اسناد که میرسیم این نکات رو باید ببینیم چقدر از اسناد در میاد. اولین نکته که معمولا وقتی این مسئله مطرح میشه سوال پیش میاد اینه که آیا قتل صاحب النبی، صاحب الائمه، صاحب الانبیا مثل اجرای حدوده یا بگید اصلا یکی از مصادیق اجرای حدوده؟ اگر اجرای حد باشه استعذار دارید حتما اذن من له الاذن رو میخواد، چون هیچ کس نمیتونه از پیش خودش اجرای حد بکنه، باید مجتهد جامع الشرائط قضاوت کنه قاضی تا بعد حد اجرا بشه. یا قتل صاحب النبی و الائمه و الانبیا مصداق اجرای حد نیست، بنابراین نیازی به فتوای فقیه نداره. اگر کسی واقعا دید یه نفر در ولو منزلش ولو کسی هم نبود به پیامبر اعظم ناسزا گفت، میتونه او رو از پا در بیاره. ایشون میفرماید که مشهور فقها فرمودن توقف بر اذن امام، نمیدونم دقت میکنید یا نه، ما تعبیر کردیم من له الاذن، صاحب جواهر تعبیر میکنه به امام. خب وقتی تعبیر کنیم به امام یه مقدار دردسر درست میکنه، منظور از امام یعنی سلطان، یا منظور از امام یعنی امام معصوم و فقیه جامعه و شرائط، یا مراد از امام امام معصوم. به خصوص در فرهنگ شیعه میدونید معمولا امام رو بر غیر معصوم اطلاق نمی کنن. حالا اهل تسنن چرا؟ اونا ممکنه به هر سلطانی بگن امام، امام المسلمین، اما ما تو فرهنگ شیعه برای این لفظ یه محدودیت قائلیم، یه قداستی قائلیم تو کلمات ائمه. من یکی از جاهایی که شاید بگم حدود 20 ساله جمع کردم، اینه یه چیز زخیمی هم شده، جسیمی هم شده استعمالات، میشه گفت اکثرا به امام معصوم میگن. و وقت ایشون که میگه علا اذن الامام، حالا بعدش علیه السلام هم نداره، اگرچه این علیه السلام رو باید چاپخونه ها اضافه میکنن، خیلی نمیتونیم بگیم. در هر صورت به نظر ما اگر ایشون گفت من له الاذن، حالا من له الاذن اگر کسی مبناش این باشه که این اذن رو فقط باید امام معصوم بده، من له الاذن. اگر یک کسی مبناش این باشه که حاکم شرع هم چنین ولایتی داره، بازم من له الاذن. میخوام عرض کنم بین تعبیر ما و ایشون این تفاوت هست، ولی قاعدتا باید بگیم حداقل مشهور فقها مرادشون من له الاذنه. حالا دیگه من له الاذن ممکنه مبانی فرق بکنه. خب یه بار دیگه مطرح کنم، بعضی از آقایون دیر اومدن، ببینید الان بحث سر اینه، آیا قتل صاحب النبی و الائمه و الانبیا متوقف بر اذن من له الاذن یا نه؟ صاحب جواهر میفهمد مشهور میگن نه متوقف نیست، به اطلاق ادله هم تمسک میکنن، ادله ای که من و شما هنوز نخوندیمشون، ان شاء الله روزهای آینده میرسیم، حالا هفته دیگه شنبه ان شاء الله میرسیم خواهیم خوند. در مقابل بعضا گفتن نه، اینکه نشد که هر کسی سرشو بیاندازه زیر یه نفر از پا در بیاره. خب شاید بعد معلوم شد که شرایط سب نبوده، سبی که واجب القتل باشه باید حتما اذن من له الاذن باشه. اتفاقا اینا هم برای خودشون روایت دارن، ولی صاحب جواهر تو داوری ظاهرا گرایش به نظر اول داره، چون میفرماید روایات گروه دوم اولا فی نفسهی ضعیفه لولا معارض، به علاوه اگر فی نفسهی هم ضعیف نبود قدرت توانایی با معارضه با گروه اول نداره. ببینید آقایون این دقت ها دیگه در سطح شما خیلی باید طبیعی باشه، یه دفعه میگیم دلیل فی نفسه حجیت نداره، یعنی اگر معارضم نداشت حجیت، مثل خبر ضعیف، خبر ضعیف رو شما به خاطر معارضه کنار میذارید یا خبر مجمل؟ بله، خبری که طبیعتاً صادر شده باشه به خاطر معارضه کنار میذارید؟ یک روایت اصلا جهت تعارضم که نباشه باید سندش، دلالتش، یکی دیگه میگن جهت صدورش درست باشه. این روایت سجستانی و مرفوعه ابراهیم ابن هاشم فارغ از اینکه تعارض داره با روایاتی که میگه اذن لازم نیست، فارغ از این اصلا خودشون قاصرن، ضعف سند دارن. حالا اگر ضعف سند اینا رو هم نادیده بگیریم، در مقابلش چون روایات بیشتر مهمتر دارای سند عالی تر داریم کنار میگذاریم. نگاه کنید عبارت جواهر رو در همون صفحه 920 که بناشون این آخره صفحه دیگه، قبل از شماره دو الا انهو مع عدم جامعیتهی لشرائط الحجیه قاصرون ان معارضت ما عرفت. این روایت سجستانی، خبر عمار سجستانی و اون مرفوع ابراهیمی، چون دوتا مضمونش یکیه، لذا ضمیر مفرد میاره، میگه این دوتا روایت افزون بر این که شرائط حجیتو نداره، یعنی اگه تعارضم نبود به درد نمیخورد، از این گذشته اینا معارض دارن، معارضشون قوی تر از ایناست، اینا قاصرن که بخوان با اون روایاتی که اذن امام رو شرط نمیکنه تعارض کنن. ببینید حالا که اینجور شد من یه سوالی رو مطرح میکنم، اما به شرطی که تو کلاس روش فکر نکنید، بذارید یه پنجشنبه جمعه‌ای که پیش میاد چیز بشه. آقایون در بحث شرایط حجیت، بله، میگن یک روایت اگر بخواد شرایط حجیت رو پیدا کنه، اصلا کار به تعارض نداریم، باید سه جهت درش تمام بشه. یکی جهت سند، سند ضعیف نباشه. یکی دلالت، یعنی مجمل نباشه، ظهور داشته باشه در یه معنایی. سه جهت صدور، بله، یعنی تقییتاً صادر نشده باشه. حتی ما اضافه میکنید و برای بیان شریعت هم اومده باشه، نه مثلا امام خواسته باشن یک نکته ارشادی اصلاحی چیزی رو بیان کنن. جهت صدور، معمولا جهت صدور رو تو ذهن آقایان طلاب همون که یعنی تقییتاً نباشه، یعنی روایتی اگر تقییتاً صادر شده بود بگید آقایون کار نداریم تعارض داره یا نداره، اصلا روایتی اگر تقییتاً صادر شده باشه شرایط حجیت نداره، درسته؟ پس تقیه نباشد میشه از شرایط حجیت. ولی همین آقایون در بحث تعارض دو حجت میگن اگر یکی موافق عام بود، چون احتمال تقیه درش میدیم، از نسبت به روایت مخالف عامه روایت مخالف مقدمه، اونجا احتمال تقیه جزء شرایط حجیه، یعنی جزء شرایط سنجه های ترجیحه. اینطور نیست؟ خب چی شد؟ اگر روایت باید جهت صدورش تمام بشه، اگر احتمال بدید تقییتاً صادر شده به درد نمیخوره چون شرایط حجیت رو نداره، دیگه نباید یه دفعه دیگه اینو تو باب تعارض ببرید، چون تعارض میدونید که همیشه بین دو روایتی هست که دو تا حجت شرایط حجیت رو داره. بالاخره اگر احتمال تقیه از شرایط حجیت، دیگه نباید از مرجحات باشه. اگر از مرجحات نباید در شرایط حجیت باشه. چجوره که علما این دو جا میارن؟ ممکنه بگی این دوتا با هم فرق میکنه، فرقش چیه؟ اصلا نه الان میخوام گوش کنم، نه دوستان میخواد جواب بدن، نه میخواد الان در ادامه روش فکر کنن، اینو بذارید. مگر بگید خب ما فکرش ولمون نمیکنه، اون دیگه مشکل شماست. این فکرش ولتون نکنه، میدونید آدم باید مسلط بر فکر باشه، یعنی باید این اصل فکران افسارش دست خود آدم باشه و میشه. یعنی انسان یه دفعه داره تلویزیون میبینه، نگاش به کتاب امان از اینکه یک کلمه شو بفهمه، چون تمام حواس به تلویزیون. بعضی وقتا داره مطالعه میکنه، تلویزیون داره، واقعا هیچی نفهمیده از تلویزیون، داره مطلب رو میخونه. یعنی میشه، خیلی هم سخت هر دوشو بتونه مگر وقت رو تقسیم کنه. حتی راجع به خانم ها میگن خانم ها در عینی که حرف میزنن و متوجه میشه چی دارن میگن دقیقا میتونن گوش کنن. حالا این گذشت شوخی نیست، یک بحث زیرشناسان هست، مثلا حالا این نیشه من نمیدن. ولی خب اینه، واقعا باید دوستان کاری بکنیم به اینجا برسیم، یعنی ذهن دست خودمون باشه. یه لحظه اگه نخواستیم راجع به موضوع فکر کنیم نکنیم بتونیم، البته خب کار سختیه. در هر صورت حالا بذارید دیگه اون حرفا بماند، ایشون نظرش اینه. حالا آیا به نظر شما میشه با این سخن موافقت کرد؟ یعنی همون ظاهر مشهور رو بگیریم یا نه؟ از بحثاییست که من فکر میکنم باید بهش برسیم. میتونستیم وارد نشیم، ولی حالا که وارد بحث صاحب النبی ناشدیم، این از اون بحثاییست که باید وارد شد. بحث بعدی که مطرح میکنه، اگه برگر رو با من بیاد جلو، شماره دو، ایشون میفرماید که در صاحب النبی فرقی بین کافر و مسلمان نیست، زن و مرد نیست. حالا ایشون زن و مرد رو نداره یا من حذفش کردم یا نمیدونم، چون من تکتیک کردم، خلاصه کردم. ببینید این مطلبم روشنه. اگر فرض کنید یک یهودی گفت من نبوت پیغمبر شما رو قبول ندارم، یا گفت که من نمیدونم العیاذ بالله پیغمبر شما راست گفته یا راست نگفت، آیا این کافر رو میکشن یا نه؟ بله؟ نه، کافر دیگه. خب کافر اگه معتقدات ما رو داشت که کافر نمیده. بله اگر مثلا حربی باشه و بعد بگیم قتل حربی جایزه فوقش، و الا فرض کنید ذمیه، فرض کنید معاهده یا مستعمن اقسام کافر، یا حتی در حربی هم، حربی به معنی غیر ذمی ها، چون حربی نه یعنی کسی داره می جنگه، اون حربی لغویه، حربی در فقه. نه اونم ممکنه بگیم نه جواز قتل هم حتی نداره. ولی در سب اینجور نیست. اگر یه یهودی به پیامبر خاتم فحش داد، ناسزا بود، یا اگر باقی انبیا رو اضافه کنیم به بقیه انبیا یا ائمه فحش داد، یا به ائمه یک مثلا غیر شیعه به ائمه فحش داد ناسزا گفت، میره داخل صاحب الائمه صاحب النبی. پس بحث سب رو اطلاق داره، غیر از بحث مثلا انکار نبوت، انکار امامت. یک کسی که من امامت امام صادق قبول ندارم، خب متعرضش نمیشن، ولی اگر آمد علیاذ بالله به امام صادق جسارت کرد فحش داد، میره داخل این بحث. خب اینم شماره دو، خیلی بحث نداره لعموم الناس که میبینید جواهر. شماره سه، من مایلم دوستان یک کمی بیشتر دقت کنیم روش، میخواید با هم بخونیم شماره سه رو. حتی این یک و دو و سه چهار اینا تو جواهر نیستا، چون همینطور هی با سمه و با اینا شروع کرده، ولی لذا شماره من بردم داخل کروشه که امانتداری هم بشه. شماره سه رو دقت کنید، ایشون میگه لا اشکاله فی عدم شیئن علا غیر الغاصد لسب لقفلتن او نحوه ها، فکر کنم نحوه هما تایپ شده، من اشتباه نوشتم اینجا نحوه ها باید باشه، لقفلتن او نحوه ها. بله ببینید عبارت آسان می نماد، ولی تو تطبیقاتش قدری مشکل برخورد میکنیم. گوش کنید توضیح بدم. لا اشکاله در این که اگر قاصد سب نبود چطور میشه قاصد نباشه؟ به خاطر غفلت، مثلا طرف حواسش نیست، یه لحظه نمیدونه راجبه کی داره حرف میزنه اینجوری، یا مثلا معنای کلمه رو بلد نیست، یه لفظی یاد گرفته فکر میکنه معناش خیلی هم خوبه در حالی که معناش خیلی بده. لغفلتن او نحوها، مثل جهالت. بله یا مثل آدم خواب، این که دیگه خیلی معلومه فرد روشنشه. خب قاصد سب نیست. حالا اینجا ببینید واقعش بعضی از موارد، مثل همین مثالی که زدیم، خواب یا معنا رو بلد نیست، بله خب اینا درست، اینا قاصد سب نیست. از اون طرف مثال برای قاصد سب هم مثال راحت میشه زد، یک کسی به خاطر دشمنی با پیامبر یا با ائمه العیاذ بالله به پیامبر و ائمه فحش بود، اینم از اون فحشای فارسی هم، چون فحش فارسی غیر سب عربیه، از همون الفاظ رکیک. خب مثال، اما ببینید بعضی وقتا هست که مثلا فرض کنید طرف مسلمان هم هستا علا ظاهر الاسلامه، میگه که من پیغمبر رو معصوم نمیدونم و بخشی مثلا علیاذ بالله انسان به زبانش سخت بگه، بخشی از این آیات قرآن دروغه، یا مثلا اینها بعضی از موارد تو اون حرف اون نویسنده گفت اون طرف که بله وحی پیغمبر تجربه نبویه دیگه، با آنچه که ما به نام قرآن داریم این الفاظ از طرف خدا نیومده، اینها میاد یه سری معانی حقایق القا میشه بر پیغمبر، بر نفس پیغمبر، پیغمبرم با اون گفتمان خودش شخصیت خودش اینا رو می آمیزد. لذا در یه مقطعی اوج عرفان و ملکوت میگه قل هو الله احد، قل اللهم مالک الملك تؤتی الملك من تشاء، یه موقع هم قوتور تو عادات زبان انسان و واقعا بشکر این قلم ها، یه موقع هم تو عادات عربی و اون شأن عربی و قبیلی و اون چیزاست و مسائل مثلا کذاست، میگه فهم که اون ماتا و لکن من النساء مثنا و ثلاثه و ربا. خب حالی به نظر این مثلا چی بگیم؟ این اونم سب عربی، حالا ما مشکل اینه که سب به معنای فحش فارسی فقط نیست، درسته؟ اینا رو قبلا پشت سر گذاشتم. اگر سب به معنای فحش فارسی بود، همونی که مثلا مربوط به شرمگاه و مثلا مطبوع انسان من زواهد انسانی اینا بود، معمولا فحش تو این مایه ها میره، الفاظ بد، الفاظ رکیب. اما سب عربی، شتم عربی بناشد اوسع باشه. خب حالا اینا این چیه؟ البته تبیین طرف واقعا قصد حد کم نداره، ولی قهرن حاصل میشه، یعنی یه حد که این چه حرفی اینجوری. حالا اینو مثلا میتونیم ملتزم بشیم به عنوان صاب و نبی تو این حفاظ ببریم یا نه، این چجوری مثلا بحث رو برگزار بکنیم. عبارت خیلی گنگه، لا اشکال فی عدم شیئین علا غیر القاصد للسبب، به باید ببینید صبر رو ببریمش که نه حتما باید به قصد حتق باشه، به قصد حتق باشه، و قصد حتق رو در صبر معتبر بدانی. بگیم قهری هم اگر حاصل بشه فایده نداره. من یادمه تو مفهوم شناسی صبر ما میگفتیم که بالاخره تعییر لازمه، اگر قصد تعییر و تعییب نباشد صبر نیست، یا اون صبر اصطلاحی نیست. اگر اینطور بگیم نه اینا دیگه نمیشه روش جواز قتل رو برد یا وجوب قتل رو، ولی در هر صورت ببینید جای بحث و گفتگو داره، جای بحث و گفتگو داره. یه نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم یادم نیست.
تو فتوا ها غالباً علما میگن اگر به قصد دشمنی، قید قصد دشمنی رو میاد
در سر،
آره در سر به نبی و اهل بیت، غالباً تو استفتاءات قید دشمنی برای دشمنی سر
کن. این نه که تو عدله باشه، اینا از خود سر در آوردن، اگر ما عدله داریم دیگه، اینا نداریم که به قصد به چه قصد باشه، اینا ظاهرن از خود سر خواستن این رو بکشن بیرون. شما چی؟
شناسی قصد رو نفی کردیم، قصدی بودن این عنوان،
نه قصدی بودن سب رو من، ولی گفتم حتی لازمه، یعنی تعیید و تعیید لازمه. بعد اینجا بگیم اینجا تعیید و تعیید میاد، اینطوری بگیم دیگه. بذار منم نمیخوام الان نظر قطعی بدم، فکر من نه اگر چی شد
نه، فرمی که ما اونجا قصد رو شرط نکردیم، هر شرط کردیم، هر شرط کردیم که اونجا
نه قصد حد و جسارت، اینه حد و جسارت رو، نه قصد صبر رو. اگه اینطوره من اصلاح میکنم حرفمو. در هر صورت من فقط خواستم یه زخمی بزنم به این عبارت، الان نمیخوام تصمیم بگیرم.
خب میشه بین موضوع و حکم تفکیک قائل شد، بگیم مثلا عنوان سر تحریه ولی حکمش متوقف بر قصد، میشه این قائل تفصیل قائل شد؟
تفصیل مگر بگید از عدله انصراف داره، عدله اطلاق داره، حالا بگید نه این اطلاق عدله ما نمیگیریم، اون یه حرف دیگه است. میخوام اصلا جواب شما معنویه، بگیم بین سب و حکم سب تفصیل، یعنی در واقع هر صابون نبی لم یختر، صابون نبی قاصد. خب بازم فرقی کنه اینا رو جزء قاصد میگیرید یا نمیگیرید، اینا قاصد مطلبشون هستن ولی قاصد سب نیستن. الان کسی این حرفا رو میزنه که من نقل کردم، یک تکرار نکنم حرفی مزخرفیه، کسی که این حرفا رو میزنه که من نقل کردم، اون قاصد سبب که نبود ولی قاصد این مطالب بود. یعنی این مطالب رو نه از رو شوخی گفت، نه تو خواب گفت، نه معانی اینا رو نمیدونست، هم قاصد بود هم بیدار بود و هم معنا رو میدونست. قاصد سبب نبود، قاصد حد کم نبود، ولی قاصد این مطالب بود و این مطالب هم حد کرد. آیا این کفایت میکنه یا نه؟ مشکله اینجور انسان ملتزم بشه اینا کفایت میکنه، نه اینا رو نمیتونیم این کافیه. ها چیزی که میخواستم بگم بحث شوخیه، ما در بعضی ادله داریم با مقدسات شوخی نکنیم. دیدیم مثلا با یه افراد میگه مثل این که مثلا علیه خدام در کار خودش مونده، مثلا خدام نمیدونه این آقا رو برای چی خلق کرده، خب این که شوخی میکنه. میگن این شوخی ها رو نکنی، نسبت به ساحت خداوند حتی شوخی هم نکنی. ولی حالا اگر کسی نه مطلبی رو میگه و ولی شوخی، آخه در شوخی انسان جمله رو تو معنی خودش به کار میبره، غیر از اینه غیر خوابه. ما یه آدمی داریم که تو خواب صحبت میکنه، یه آدمی داریم که همون مطلب رو با شوخی در بیداری میگه، یه آقایی هم داریم که همون مطلب رو در بیداری به جد میگه. میخوام بگم فکر نکنید شوخی معنا رو اراده نکرده، ولی مثلا حالا یا مجاز هر چه هست، ماهیت شوخی رو آقایان ادب ادبیات باید درست تحلیل کنن. از اون طرف معنا مراده، از اون برم مراد نیست واقعا، یعنی هر داشت یه جوری هست. شوخی مثلا چطور؟ حالا اینا همه مشکله، چه اونجایی که شوخی باشه، چه اونجایی که همین که گفتم یه حرفی رو میخواد بزنه، حالا بعضی وقتا عقیدش هم نیست ولی مثلا مرض داره، حالا هرچی داره باید یه حرفی بالاخره بزنه، یه چیزی بگه، یه مدتی مثلا اینا این بر اون بر نقل بشه. علاوه ما اینا رو مصداق صاحب النبی که قتلش واجب باشه نمیدونیم. بگذرم بله
در اظهار عقاید کافر،
خب
مثلا همون یهودی میگه من نمیدونم پیغمبر شما راست میگفت یا دروغ، بالاخره این یه تنقیصیه، اون عقاید خودش رو داره مطرح میکنه ولی در این حال تنقیص هم هست خودش.
اگر بله، ولی چون علا ظاهر این داریم بعدش علا ظاهر اسلام نیست، در حق او سب حساب نمیشه. اینم چیز عجیبیه، ممکنه یه مطلبی در حق یه نفر سب حساب بشه، در یه نفر حق یه نفر سب حساب میشه. اجازه بید میرسیم این رو بس این خیلی شروع شده آقا داره پیش
نمیره.
خب
تو شهرستان و یوستان ایلام یه شهرستان هست، عادتشون از همون بچگی متاسفانه سب میکنن و از روی عادته، از همون بچگی عادت شده.
حالا اسم شهری رو نیارید شما باید چیز میشه، اون بحثش خبر کردیم دیگه، چطور شد ایلکه ها جارتون من بچه که نه پیغمبر نه امام،
نه از بچگی عادت میشه، بزرگم که میشن
میدونن بچهش گذشت دیگه، ما برام بسه سبب و نبی و علمه من ترسیل هم
سبب
سب امام میکنم
سبب نبی سبب امام سبب خدا نعوذ بالله و این تو فرنگشون هست
و جدی هم میگن این نه این شاید تکیه کلامشون باشه اینا رو باید شلاق بزنن
تکیه کلامشون
ولی نمیشه گفت سبب من قهر نه مگر بخوان حد کنن جسارت کنن اگه تکیه کلام باشه خیلی عجیبه من اینو نشنیدم تا حالا. خب اجازه بدید شماره 4 رو دقت کنید، اینم ریزکاری داره، دقت بفرمایید. آخه ما جواهر رو یه دفعه در سطح آقایون طلاب پایه 6 و 7 میخونیم، یه دفعه در سطح خارج باید بخونیم، این دوتا خیلی فرق میکنه. اینو که عرض میکنم بالاخره در سطح درس خارج داره مطرح میشه. 4 رو نگاه کنید آقا، مرحوم صاحب جواهر با این که بحثش سببه ها خب، ولی یه دفعه میاد اینو مطرح میکنه، با هم پیش میریم. و کذا من داخل پرانتز نوشته یعنی وجب قتلو من قال لا ادری محمد ابن عبدالله صادق اولا صلی الله علیه و آله و سلم. اگر یک کسی این حرفو بزنه و البته علا ظاهر الاسلام باشه، یعنی یه مسلمان، مسلمان نما این حرفو بزنه، ایشون میگه اینم قتلش واجبه بلا خلاف عجد و فیه ایزن. ببینید چرا قید علا ظاهر الاسلام رو میاره؟ چون این مطلب از یک مسلمان صادر بشه هم حد که پیغمبره هم سب حساب میشه به اون معنی عربیش، و الا فارسی بله میگن نمیدونم فلان راست رو میاد رو میگه نمیگنش سب، ولی عربی سب حساب میشه، حد که حساب میشه. ولی همین مطلب اگر یه یهودی بگه، خب یهودی نگرم داره با زبان حال میگه، و این که دیگه حالا همونی که داره به زبان حال میگه به زبان قال گفته، نه سب حساب میشه نه حد. حالا اگر این یهودی گفت آقا من حالا بره یه دفعه یه چیزی قبل و مثلا چاشنیش میکنه حالای از جسارت اول یه فوشن میده، خب اون دیگه تموم شد. ولی این میگه من بهش میگه آقا چرا مسلمان نمیشی؟ میگه من واقعش نمیدونم این پیغمبر شما حرفاش، بعضی حرفاش درست بعضیاش نادرست، آیات قرآن من به جرجرداب تو سفر که لبنان داشتم بهش گفتم آخه تو اینقدر کشت مرده نهج البلاغه هستی، واقعا عاشقه ها عاشق نهج البلاغه است و امیر المومنی هنوز یک کتابی زاره هنوز چاب نکرده، مفکر و الاسلام گفت دارم می نویسم، اولی علی رو آوردم. گفتم آخه مرد مومن این خودش گفت من شاگرد او هستم، خود امیرالمومنین گفت ولی من بالاخره حرفی امیرالمومنین اشکال برش نمیبینم، ولی حرف پیغمبر بعد یکی دو تا آیه خون خیلی معلوم شد ابتدایی تو فهم آیات اشکال. حالا یک کس اینطور بگه نمیشه گفت این حرف کرده، چون بالاخره یه مسیحیه یه باورهایی داره. به نظرم این جمله جمله تمامیه. بعدش دیگه دوستان خودتون مطالعه کنید، بحث امامت رو مطرح میکنه. اگر کسی در مورد بله امام ببخشید من یه حسی اینجا کردم، 3 نقطه گذاشتم الانم پشیمانم. ایشون میگه اگر کسی ادعای نبوت بکنه کشته میشه، این دیگه کار به سب نداره ها، اصلا از بحث سب اومد بیرون. میگه اگر کسی ادعای نبوت بکنه کشته میشه. بعد میاد خب اگر ادعای امامت بکنه چی؟ یا انکار امام بکنه چی؟ اینا رو دیگه میندازه تو شک و شبهه. میگه واقعش اطلاقی که اینا رو بگیره و بگیم اینا هم باید کشته بشن ما چنین چیزی نداریم. خب مقدار معطل شدیم ولی دیدید که مطالب خوبی در این عبارت ها بود. اگر دوستان یک کسی بگه از این یک صفر و نیم جواهر، یک صفر و نیم ما که 5-6 صفحه جواهره، خلاصه حرفای ایشون اونش که شک و شبهه توش ایجاد نکردا چیا بود؟ یعنی جواهر رو باید اون حرفش که با انشالله و ماشالله برگزار میکنه با اون حرفی که راحت. ببینید ایشون چند تا ادعا رو مسلم گرفت. یک، تسالم القوم و نصوص علا وجوب قتل صاحب بنوید، اینو شک توش نکرد. دو، فرمود که همین که تسالم القوم داریم اگر خوف ضرر مالی یا جانی یا چی باشه وجوبش بلکه جوازش برداشته میشه، اینم دو. سه، تسالم القوم و نصوص علا وجوب قتل صاحب ائمه. چهار، که امروز داشت راجع به این که مشهور که خودشم نظر داد، چون بعد گفت مشهور اینو میگن دلیلشون هم اطلاق داره، دلیل بعدو تضعیف کرد که نیازی به اذن حاکم نداره. البته دیگه اون بحثای فردی رو من خیلی نمیخوام واردش بشیم. ببینید ما اینجا دو کار باید بکنیم. اولا یه جلسه رو اختصاص بدیم یه قدری با صاحب جواهر صحبت کنیم، بالاخره فقیه بزرگی است، مطلبش رو کامل نقل کردیم. بعد البته بریم سراغ تحقیق و بررسی ادله و اینها. راجع به اون قسم اول من دقتون چیزایی که کمی پیش ببریم، هنوز که دو دقیقه وقت داریم. ببینید ما رو اون حرف دوم ایشون، دو چیه؟ برگرده داره 921، شماره دو چیه؟ عدم جواز اگر بترسد بر مالش. دیروز یه اشاره کردم، اینا حرف جدیدی نیست. امروز اگر بخواد جدیدش کنم، ببینید در این ارتباط سه تا نظر هست. یکی مثل نظر صاحب جواهره که میفرماید وجوب قتل صاحب النبی با خوف ضرر مالی نه تنها وجوبش بلکه جوازش هم میده. مالم مطلقه ها، از یک دلار شامل میشه 1,000 تومن 2,000 تومن تا کل هستیشو بده. ما مثال دو سه ماه پیشو میزنیم. بله؟ خب یه نظر داریم، گوش کنید. شهید ثانی میفرماید که برای کنار رفتن این برگه بعد اذیتتون میکنه ها، گوش نکنید، بعد مطالعه سخت میشه، ولی گوش کنید یه لحظه راحت میشه. برای کنار رفتن وجوب ضرر بر مال کمم کافیه، ولی برای کنار رفتن جواز باید ضرر بر مال زیاد باشه. یعنی اگر فلان مثلا خبیثه صاحب رو در خارج از کشور بخوای ترور کنی، مثلا باید 2 دلار خرج کنی 3 دلار خرج کنی در خارج از کشور، خب این وجوبش میره اما جوازش هست. ولی اگر باید زندگی تو رو این کار بگذاری، شما رو بیرون میکنن، مالتون هم مصادره میکنن، دیگه جوازم از بین میره. شهید ثانی یه همچون تفصیلی داده. نظر سوم، چه برای جواز چه برای وجوب، میگه اگر مال خطیره خب هیچ دیگه وجوب نداره، ظاهرا جواز هم نداره. اگر مال غیر خطیره وجوب که جواز که از بین نمیره، بفرمایید وجوب هم از بین نمیره. آقا تو این برگه 921 هر سه تا رو میبینید ها، انشاءالله فردا باید اینو بررسی کنیم. الحمدلله.